الاهور مشکلات رو راه حلش رو شاید به ذهنم رسید که میتوانم عرض کنم عرض کردم.
بسیار خوب، درباره مسئله اقتصادی ما در پایان البته صحبت میکنیم. حالا سوال بعدیم این بود که شما از آن در آغاز کتاب از آن میگوید که کسی برای سر زدن جنگ داخلی تاجیکستان خود را مجرم و یا گناهکار ندانست، ولی مخالفان میگن که یک بخششنامه را آماده کرده بودند که طرف های جنگ باید امضا میکردند تا آن از طرف حکومت پذیرفته نشود. همچنین مسئله این تنظیم عرف عادت ها را چند سال پیش از قبول قانون اول قاضی وقت تورجانزاده و آن جوان مسلمانان که وهابی گفته میشدند پیشنهاد کرده بودند. سوالم این بود که فکر نمیکنید که هنگام گفتن باید همه حقیقت ها گفته شوند نه انتخابی؟
حقیقت ها باید گفته شوند حتما، ولی چگونه گفتن مهم است. یعنی که قبلا هم عرض کردم که در یک واخوری دیگر که یک مسئله را میتوان گفت، میتوان خیلی درشت گفت، خیلی سخت گفت و البته جواب درشت و سخت میگرد. یک مسئله را میتوان خیلی با آداب ایراد کرد و اون مسئله حتما در جامعه جا افتاد و حتما راه های حلش پیدا می شود. این مسئله هایی که شما می فرمایید در مسئله های تنظیم و بخشش و گذشتن از همدیگر و عفی و عمومی و اینها، من در این مسئله را سیگه جامعه شناس نیستم، خیلی نظراتی خاص ندارم و اصلا با اون چیزهایی که شما فرمودید شناس هم نیستم که کی و کی ایراد کرده بود. ولی یک مقاله که عبدالمجید دوستیف نوشتند، اون به نظرم رسید، به واکنش هایی که در اطراف اون مقاله شده بود خواندم، دیدم و در این رابطه البته اندیشه هایم رو بیان کردم.
در اون مقاله جناب دوستیف میگفت که همه این نسل بزرگسال دوره همون جنگ سرشو سال 90 در این کار مسئولیت دارن. شما هم در کتاب تا نمی چیز اشاره کردید؟
آره، اگر شما دیده باشید، اگر شما اونجا دقت کرده باشید، من درباره نظری کارل یاسپرس صحبت کردم که یعنی که کسانی در زمان جنگ هیتلر با سینی بلاغت رسیده رو به دو دست میدونه، کسانی که گناهگار هستند و کسانی که مسئول هستند. یعنی این باید تفکیک کرده شود. کسانی که به واسطه جنایت صادر کردن، اینها گناهگار هستند، در جنایات جنگی شریک بودن اینها گناهگار هستند، و کسانی که در سین بلاغت بودند و نتوانستند از این جنگ پیشگیری کنند، اونها هم مسئولیت دارند، مسئول هستند.
فکر می‌کنید در شرایط تاجیکستان در آغاز سال 90 عین همین چیز است؟
عین همین چیز است، مطمئنا عین همین چیز است، برای اون که اون وقت خیلی جامعه حساس بود، خیلی جامعه در این مسائل ها اشتراک کرد، چی در میدان ها، چی در تظاهرات، چی در تصمیم گیری ها و حتی در عاقبت های ناخوشش.
خب یک نکته جالب در کتاب شما قیاس کردن آلمان فدراتیوی و آلمان دموکراتی و هم کره شمالی و جنوبی است. شما میارید که کره جنوبی و آلمان فدراتیوی با اقتصاد بازاری، جامعه آزاد و مردم سالاری به پیش رفتند. خودتان در کتاب سوال میگذارید که تاجیکستان بعد جنگ داخلی به امن و آسایش رسید، ولی در مسئله تامین رشد اجتماعی و اقتصادی به جای نرسیدیم. به نظر شما چرا تاجیکستان به این چیزها دست نیافت؟
ببینید، این از کوشش اون مسئولانی که در بخش اقتصادیات و اجتماعیات در رهبری کشور هستند وابسته است. اگر ما به امنیت سیاسی رسیدیم، این هم در جای خالی به دست نیامد. کسانی که مسئول امنیت سیاسی هستند کوشش ها به خرج دادن، همون طور که مثلا جنگ سالارها از بین برداشته شدند، همون طور که آشتی و توافق و برگشتن مخالفان از افغانستان و همه اینها اتفاق افتاد، عینن همین طور باز مسئولانی هستند که باید بخش اجتماعیات و اقتصادیات ما را پیش برند. اگر متخصصان لازمه در وزارت های اقتصادیات و مالیات و مالی و غیره کوشش به خرج دهند، این هم رفع می شود. من همین می خواهم.
خب بحث دیگر در کتاب شما فخر فروشی در میان تاجیکان است. شما آوردید که ما آینده نگر نیستیم و با تعریف های ما آریاییم، تمدن بزرگ آفریدیم، خود را قناعت دادن نمیپرسیم که خودمان چیکار کردیم. شما همچنین آوردید که برده طبیعتی به گونه عرب پرستی، روسگرایی، غرب زدگی و غیره ما را نمیگذارد که خود باشیم. فکر میکنید که راه رهایی از این ورطه چی است؟
ببینید در واقع ما جامعهمون اگر همین طور فکر کنیم با چند رویه تقسیم است. یک گروه مثلا حالا هم به زبان روسی حرف میزنند، حالا هم آرمانشون دولت شوروی است. گروه دیگر حالا هم مثلا هر وقتی که درباره مذهب و اصطلاح عرب و اینها حرف پیش بیاد فوراً جبهه میگیرند، فوراً میشورند که شما ضد اسلام هستید و ضد عرب هستید و ضد دین هستید و ضد مذهب هستید و اینها. یعنی معنی گفت ما این است که ما تاجیکان دیگر یعنی که اصطلاح عرب در ما نیست، اصطلاح روس در ما نیست، ما تاجیک هستیم، همین است وطن ما، ما همین وطنمون خودمون باید آباد کنیم. یعنی ما دیگر نمیتونیم با امید دولت شوروی باشیم یا نمیتونه مثلا عرب پرستی ما را به جای رساند. ما باید خودی خود باشیم، برای کشوری خودمون برنامه ها سازیم، برنامه اقتصادی، برنامه اجتماعی، برنامه سیاسی و دولتمون رو، کشورمون رو خودمون آباد کنیم.
این چیزها البته خیلی ها در این باره صحبت میکنن، اما برنامه مشخص چیست؟ مثلا چگونه میشد به نظر شما همین یک مردم عظیمی رو کشمالتی از روسگرایی، غربگرایی، از عرب پرستی رها کرد؟ فکر میکنید برنامه مثلا در چند سال و در کساس کدام برنامه ها میشد همین کار عملی کرد؟
این بیشتر البته بخش معرفت کنونی مردم، مکتب در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، دانشگاه در اینجا نقش اساسی خواهد داشت، زیاییان می توانند نویسند و مردم رو با معرفت سازند. و من فکر اگر همین خیال نگاه کنیم، دقت کنیم، البته همین روندهایی که عرض شد، روسگرایی یا عربگرایی یا هرچیگرایی دیگر، اینها مثلا با 10 سال پیش اصلا قابل قیاس نیستند. 10 سال پیش کاملا یعنی که این مشکلات غلیظ‌تر بودن که حاضر کمتر شدن. ما امیدوارم که این مشکلات آهسته آهسته رفع میشد، ولی ما نباید انتظار شیم که خود به خود رفع شد. ما باید کوشش کنیم. چیزیاییان، چی معرفتگران، چی مکتب ها، دانشگاه ها.
درباره رکود فرهنگی هم اشاره های در کتاب شما رفته است، اما جالب برای من همچون خواننده همان حادثه بود که در تئاتر لاهوتی هنگام نمایشنامه ادیب رخ داد. سخن از دهان لقمان خوش است، می توانید همون واقعه را یک بار دیگر برای تماشابینان برای ما نقل کنید؟
بله، من استاد هاشم گدایف رو خیلی دوست می دارم و قبل از بگیم این نارومی های فروپاشی شوروی تئاتر رفت شده بودم، تئاتر رو بسیار دوست می داشتم و تئاتر برام یک صحنه معجزه بود که در اونجا اصلا یک دنیای دیگر، یک دنیای تخیلی در پیشتان به جلوه می آید. سر کرده از سالای 91 یا 92 اصلا تئاتر رو تعطیل شدن، هیچ نمایشی نبود، اصلا حتی نیم سال شهر کاملا فلج شده بود، میدان ها تظاهرگرا و پر بودن و من برای تئاتر دلتنگ بودم، نبود دیگر نمایش. بعد از اون که بازم سالای 93 بود، 94 بود، دیدم که در درآمدگاه تئاتر لاهوتی آویزه آویختن با چی اسپکتکل ایدیپ. البته من خواستم این اسپکتکل ببینم چون که من علاقه خیلی تو استوری تئاتر شده بودم و رفتم. وقتی من به تئاتر رفتم در این بگیم باری بعدی، اصلا در درآمدگاه در تالار تئاتر اون صحنه قبلی رو ندیدم، چون قبلا اونجا پر از آدم و همه آدم های با سر و لباسی رسمی و تازه و با آداب و خوش آداب و خوب بودن. این دفعه رفتم که اصلا کسی نیست. وقتی من به تالار وارد شدم همه گی 4-5 کس نشسته بودن جا جا و یک معلم طلبه‌هاش، طلبه‌های مکتب میانش آورد، در قطار عقب شیناندن و خیلی دادوای میکردن و با هم صحبت میکردن. و وقتی صحنه سر شد، هاشم گدایف اونجا وقتی که اون صحنه چی می شود، خشین می شود، خیلی متیش می شود که او از کار خودش ناراضی می شود، از اینکه می فهمد که با مادر خودش ازدواج کرد، بفکرم ناراضی می شود و چشماش کور می کند. این هاشم گدایف وقتی چشماش کور کرد و در روی صحنه با یک احساسات این نقشه می بازید، من تنهایم، تنها، داد می زد، یعنی که فغان می کرد، گریه می کرد. این زمان از این رده پشت یک بچه ای غم نخور ما کتیتیم، جیغ زد. وقتی جیغ زد، این هاشم گدایف یک بار باز ایستاد و گفت کی گفت؟ طرف تالار کی گفت؟ دوغ زد. دو بار کی گفت؟ کی گفت؟ دوغ زد. و با مولا نگاه گفت چراغ درگیرون. وقتی چراغ درگیروندن و یعنی که هاشم گدایف اونجا در تاریکی بازی میکرد، در نیم تاریکی، وقتی روشن شد دیدم که یک قیافه خیلی وحشتناک، خودش هاشم گدایف یک مرد خیلی بزرگ است، قامتی بلند و خودش پهلوان جسه و اینجوره، چشماش هم گویا که کور کرده بود و از چشماش اون رنگ سیاهی که در گرد چشماش کشیده بود با اون خونی که گویا که میتراوید در روحش تراویده بود و یک قیافه خیلی وحشتناک داشت. با همون قیافه به تالار داد زد. کی گفت؟ البته بچه ها که نمیدونم از 37 هشی مکتب میونه بودن، اینو ترسیدن، اینو با داد وای برامونه گریختن از تالار. و هاشم گدا هم دید که اینو گریختن و اصلا چی ویران شد، نمایش ویران شد، گفت شما را صدقه هنر کند، گفت با همین نمایش قد کرد.
فکر میکنید چگونه میشد این وضع اصلاح کرد؟ چون از وضع تئاتر بسیاری خود هنرمندان هم ناراضی هستند.
اگر کارگردان های بهتر روی صحنه بیان حتما تئاتر جلب میکند، چون تئاتر اصلا از کینو از همه چیز خیلی بالا است، فرسخ و بالا است.
بله. در جای از کتاب شما میخونم که در سالهای بعد از استقلال، این جمله عین جمله نوشته شما است که در سالهای بعد از استقلال ارزش های رایج از قبیله دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سقوط کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته میشد. به نظر شما چرا کار تا اینجا رسید و راه برون رفت چیست؟
ببینید در زمان شوروی اصلا ثروت داشتن، ثروتمند بودن، این اصلا حتی یک کاری نکوهیده بود، یک ارزش نبود، اصلا ارزش نبود. اصلا از یک کس پرسیدن که تو چند سوم معاش میگیری یا مثلا چی داروی داری، اصلا یک حرف خیلی حرفی رایج نبود، هیچ کس از هیچ کس نمیپرسید که تو چند سوم داری. و اصلا مهم هم نبود که کی پول دارد یا ندارد، هیچ کس به آدمان ثروت دار یعنی که وابسته نبود، دولت معاش خوب داشت، مردم روزگارشون با اون معاش و چیزی که داشتن مطابق کرده بودن و هیچ کس پای ثروت اندوزی نبود. اولش که خودی سیاست دولت همین بود، دومش در دوام این مدتی دراز مردم عادت کرده بودن که اصلا ثروت چیزی نیست. باید آدم ها، مثلا ما وقتی دانشجو بودیم آرزو میکردیم که ما کار علمی کنیم، مثل اون استادانی که در دانشگاه درس میدادن نامزد علم بشویم، بعد اگر خدا کنه دکتر علم بشویم. یعنی همین علم آموزی و به درجه استادی رسیدن این آرزوی ما ها بود. و وقتی که این سیاست دولت شوروی از بین رفت و معلوم شد که آدم میتواند ثروت داشته باشد، یا مثلا ثروت داری بهتر است، در خیابان ماشین ها پیدا شد، ساختن خانه های با حشمت پیدا شد، نمیدونم بعضی ها با اون زوری تفنگ و چی صاحب ثروت های هنگوف شدن و در شهر میگشتن، البته نظری مردم به این جلب شد و یک بار اون نفسی که در زمان شوروی یعنی که نگاه داشته میشد یک بار باز شد و مردم اصلا ثروت دوست شدن. یک اتفاق خیلی بگیم ناگوار ولی خیلی زود افتید که ثروت و این سر و لباس و این نمیدونم زندگی مجلل و اینها خیلی مود شد زود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزادی. همصحبتی ما بودن عبدالخلیل خالق‌زاده، مدیر بیمارستان ابن سینا و مؤلف کتاب حوادث روزگار من. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه. تا نشرهای بعدی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش. سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مسابقه گوشتی ملی یا گوشتی گیری برای دریافت جام رئیس شهری دوشنبه بخشیده به جشن بین المللی نوروز در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهری دوشنبه دایر گردید. در این مسابقه عنعنوی بیش از 100 پهلوان از ارمنستان، عربستان سعودی، بلاروس، گرجستان، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ازبکستان، ایران و غیره شرکت ورزیده از روی 5 وزن رقابت کردند. دو پهلوان تاجیک مولا رجب خلیفایف در وزن تا 65 کیلو و نوروز کریمزاد در وزن تا 71 کیلو غالب شدند. دو گوشتگیر ازبک اسلانبیگ توجیف در وزن تا 78 کیلو و محمد کریم خورامف در وزن بیش از 86 کیلو پیروز گردیدند. در وزن تا 86 کیلو نماینده ایران مسعود قوی بازو برنده مدال طلا شد. غالبان مسابقه با جایزه های مالی شهرداری دوشنبه سرفراز گشتند. برای جای اول 10,000 دلار ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم 7,000 دلار و برای جای های سوم 3,000 دلار سپرده شد. مردمی تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت های نوروز است توجه زیاد ظاهر می کنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت می گیرد. عالم صحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک می گوید گوشتی گیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیمترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن سده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان. با یک خلعت میکنن یا جامعه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیتره نوم داشت میپشونند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
باید گفت که سال 2022 گوشتی ملی یا گوشتگیری مقامی بین المللی کسب کرد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خورواتی صبح چهارشنبه 22 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عرب که 25 مارت برگزار می شود به ابوظبی سفر کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان تیم ملی کشور بجز از بازی با امارات متحده عرب با منتخب کویت نیز رقابت سنجشی دایر خواهد کرد. این بازی روز سه‌شنبه 28 مارت در پایتخت کویت برگزار می شود. ضمناً شرکت در بازی های دوستانه برای تیم ملی فوتبال تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می باشد که از 12 ینور تا 10 فوریه سال 2024 در قطر برپا می گردد. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا در شهر دمام عربستان سعودی اولین بازی سنجشی انجام داد. بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک با همسالانشان از عربستان سعودی که 21 مارت در ورزشگاه شاهزاده محمد بن فهد دایر گردید با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. نیمه اولی دیدار با حساب 2-0 به فایده منتخب نورسانی تاجیکستان به پایان رسید. گل ها را شهبان نعیموف و ابوبکر سلیمانوف زدند. ولی در نیمه دویم دیدار منتخب نورسان عربستان سعودی حساب را برابر کرد. رحمت الله فوزایلوف سرمربی دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بعد انجام بازی مقابل تیم عربستان سعودی گفت:
Для нас это один из этапов подготовки к чемпионату Азии.
Ширкат дар ин бозӣ яке аз марҳилаҳои омодагии даста ба қисми ниҳои ҷоми Осиё, ки имсол дар Таиланд доир мегардад, маҳсуб мешавад. Бозии аввалин мо пуршиддату ҷолиб гузашт. Бачаҳои мо хуб бозӣ карда, тавонистанд ки ҳисобро баробар намоянд. Дар ин бозӣ ҷанбаҳои сахту сусти даста ошкор шуд ва мо минбаъд барои бартараф кардани камбудиҳо кӯшиш мекунем.
И мы посмотрели свои слабые и сильные стороны, есть над чем работать, будем продолжать.
کارشناسی ساحه انورشاه میرزایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مهنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان است که 6 7 سال اخیر فقط با فوتبال کودکان و نوجوانان توجه زیاد میدهد. از همین سبب هم این پسر بچه‌ها فایده شدند در فوتبال ما و من گفتنی هستم که مثل همین خیلی بچه‌ها بود همین سن و سال دو سه دسته ما جمع‌آوری کرده میتونیم که همین خیلی بازی خوب کنند.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب نورسان تاجیکستان در عربستان سعودی تا روز 30 مارت ادامه می‌یابد. این جمع آمد یکی از مرحله‌های آمادگی دسته به قسم نهایی جام آسیا می‌باشد که از 15 ایون تا 2 ایول در تایلند برگزار می‌شود. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی در حصار با پیروزی دسته منتخب دختران تا 17 ساله ازبکستان به انجام رسید. منتخب ازبکستان که در هر سه بازی به دسته های ایران با حساب 4-1، قرغزستان با حساب 3-0 و تاجیکستان با حساب 5-0 غالب آمد، مقام اول را کسب کرده با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. تیم ایران که با 6 امتیاز جای دوم را صاحب شد با مدال های نقره سرفراز گشت. مدال های برنجی نصیب منتخب قرغزستان گردید که با کسب 3 امتیاز جای سوم را گرفت. ولی دسته منتخب دختران تا 17 ساله تاجیکستان با رهبری سرمربی فرهاد خولبکوف در هر سه بازیش از تیم های قرغزستان با حساب 0-4، ایران با حساب 0-7 و ازبکستان با حساب 0-5 شکست خورده بدون امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شد. از روی نتیجه گیری مسابقات جایزه فیر پلی بازی صاف به تیم ایران سپرده شد. به دسته تاجیکستان جایزه ویژه تقدیم گردید. جایزه بهترین نشانزنی مسابقات را بازیگر منتخب ایران سامیا اسماعیلی با 4 گل صاحب شد. بازیگری از همه سودمند مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی کاپیتان یا سروان دسته منتخب ازبکستان اصلخان امینجانوا اعتراف گردید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید.
ورزشکار تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکار تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکی خوبات رو پیش گرفته؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیورو یکی از بایتوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتیم و موری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ به دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، نکیم که اکما دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن. یکم بای ما 20,000 دلار بود، نکیم که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی 13,000 دلار میمونن. با اونجا منیجر از 15 فایز منیجر میگیره 15 فایز جایی که تمرین میکنیم زال ترنی رو دامو خود چانسی مونه 5000 میمونه 6000 دلار میمونم 3-4 بای اول یو اس ای اگام کسر مبلغ کلا نمیدیم.
در صحبت اول ما گفته بودید که برای درازن خانوادهتان کمک بکنید. شما تا الان سرپرست پیدا نکردید؟ کنفدر معروف
نه من سرپرست هستن میگن بیا مثال مالی خدمی اگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوات سرپرست دارم مثال خیلی هزار ده هزار سه هزار نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه. این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه کاکا، وقتی که الله ترا با یه آدم دیگه مانند کنه مثال نشین مثال رو تا استیلی مثال موریبا تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کسابون که ما اون نیستم ما توجیک ما نورالله ما در همه جا گفتن که ما نورالله ما توجیک ما نه یکم حبیبو نه یکم کزمه خدا مثال مانند کدم چی ما بایرخ توجیکستان از خدمه رو برداشتم.
یک حادثه دیگر که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت ساعتش بود بعد ما میبرامدیم از اونجا دیگر جا میرفتیم سومکو رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستینسا مهمون خورمون ده و در درون مهمون خونه کافه میفروختن کافه خیلی ستارباکس هم امو ما خالی کافه رو بردارو کدیر آمدیم کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم ما باید 5-6 مینوت دارم 5-6 دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم برو آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکسته اگه سوکو ما نیست با اونجا میری سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بعضی عجیبه که در
اون
داخل سومکو چی
بود؟ در داخل سومکو هم لباس همون لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تا مبلغ بود هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بود.
خب شما با تشکیلات یو اف سی برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش یه رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختگان بر آمدن دارید؟
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول همخی ما مقصد دارم که رقابت کنم و ماه اکتیابر در ابودابی باز یا یو اف سی برمیگرده ابودابی با انشاءالله که با همی دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همخی نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.